و میدانند که اگر این دوتا قضیه اتکال به خدا و وحدت کلمه باشد، پیروزی های بعد هم حاصل میشد و دست اونها به کلی از ایران کوتاه میشد. از این جهت از قشر جوان که عمق مسائل را باز نمیتوند بفهمد استفاده میکنند. در هر جا میرن سراغ جوانهای پاک دلی که با تبلیغات اونها تحت تاثیر واقع میشن، با دست این جوانها به اسم اسلام، به اسم دلسوزی برای ملت، به اسم دلسوزی برای کشور، از اینها استفاده میکنند و مقصد این است که این مملکت را نگذارند ثبات پیدا بکند و بی‌نظمی را در همه جا گسترش بدهند، در همه قوای انتظامی، در پاسداری ها، در کمیته ها، در دادگاه ها، در ادارات، در بین کشاورزان، در بین کارکنان صنعت نفت، در همه اینها یه بساط ناآرامی ایجاد کنند. ناآرامی تا در خارج منعکس بشد که این کشور، این مملکت نمیتوند خودش اداره کنه، محتاجی به این است که این مدیری برد اینا ادارش کنه. ایجاد نارضایتی هایی میشد که این ناراحتی ها با اینکه سنگین است، لکن ملت ما باید توجه داشته باشد که برای چه مقصدی ایجاد میشد. در این صحراهایی که کشاورزا مشغول کشاورزی هستند، میرن با عناوین مختلف جلوگیری میکنند، نمیگذارن کار بکنن. در کارخانه ها هرچی بتونن جلوگیری میکنن که کار نشد، نتوانستن کمکاری ایجاد میکنند. در دانشگاه ها به یه صورت دیگری و در ارتش و در ژاندارمری و در سایر بخش‌های انتظامی، اونجا هم به یه جور دیگری، تمام اینا یک مقصد دارند و اون مقصد این است که نگذارند این انسجامی که باید بین این ملت حاصل بشد و اون انسجامی که بود و با اون انسجام پیش بردند، نگذارند این عمرش باقی باشد. میدانند که اگر این انسجامی که بین اقشار ملت بود به عمرش ادامه بدهد، ملت پیروز میشد، تا آخرم دست اونها کوتاه میشد. پس باید چه بکنند؟ بیان بین بشرها ایجاد اختلاف کنند. من خانه ندارم، من حقوقم کم است، من درجم کم است. درجادری اصلا نمیخواد، یکی از حرفایی که در بین ارتشی ها هست، دست جوان که گول خوردن، درجاداری نمیخواد، همه یه جور باید باشند. از این حرفا، از این نطقها گاهی گول خوردند. به اسم اسلام یه چیزایی رو میگن که اسلام درش نیست و گاهی هم متعمدند و گول نخوردند، لکن متعمدند و از روی عمد این کار رو میکنند. امروز این نحو اختلافاتی که ایجاد کردن و شما دیدید که در زمان نهضت اون وقتی که مشغول بودند همه مردم به مبارزه با رژیم، اینجور اختلافات نبود اصلا. اگر اون روز این اختلافات بود ابدا پیش بردی نمی شد. این اختلافات به کلی نادیده بود، هیچ کس فکر این نبود که زراعت هم چجوریست، صنعت هم چجوریست و منزل هم چه حالی دارد. همه فکر این بودند که جمهوری اسلامی باید بشه. این وحدت کلمه و انسجامی که در ملت بود و در دنیا چشمگیر بود و چشمگیر هست، اونها که میدانند باید از کجا شروع کنند و چجور این انسجام را به هم بزنند، کارگردانهاشون و کارشناساشون هست و الهام میگیرند از اون مبادی دیگر از خارج و بین قشرها اختلاف ایجاد میکنند. هر طوری بتونند اتهام، هر جا بری اتهام هست، هر جا بری یه ناراحتی ایجاد کردن، هر جا بری یه شلوغی ایجاد کردن، هر جا بری یه ناآرامیست که کنهوی کشوریست که به طور هرج و مرج دارد پیش میرد. پس یه مدیریت صحیح در این کشور نمیذارن باشد، نمیگذارن آرام بشد تا جهاد سازندگی شما به اون طوری که بخواد تحقق پیدا کند، نمیگذارن آرام بشد تا اینکه صنعت نفت اون طوری که باید اداره بشد و همینطور همه جا. و این دلیل بر این است که جوانهای ما غافلند از این توطئه بزرگی که برای ما دارد درست می شد و در دست درست کردن است. و اون توطئه این که همون نقطه‌ای که به اون نقطه اینها شکست خوردن، همون نقطه را دست بگذارن روش، دک می زنن روش، اون را می خوان به هم بزنن. اون موضع قدرت شما را متزلزل دارن می کنن. موضع قدرت شما همون وحدت شما بود. دیدید که دو جهت در این ملت بود که رمز پیروزی ملت ما بود. یکی این که از اون چیزایی که خودشون میخواستند ابدا اون وقت مطرح نبود، همه با هم میگفتند الله اکبر، همه با هم جمهوری اسلامی، همه با هم رژیم سابق. نه، هیچ کس در اون روز دنبال این نبود که من وضعم چجوری است. اگر یک کسی پیش رفیقش هم فرض کنید شکایت میکرد، رفیقش به او میخندید که حالا وقت این حرف نیست. اینطور شده بود وضع. یه جهت هم این که همه اینها که با هم مجتمع شدن برای خدا بود. شاهد این که هی می آمدن در هر جا فریاد می کردن که ما می خواهم شهید بشیم، شهادتی مطلبی بود که برای خداست. پس دو جهت در این پیروزی بود، یکی این که برای خدا فریاد و این که الله اکبر و ما برای خدا می خواهیم کار رو بکنیم، جمهوری اسلامی می خواهیم. یکی این که با هم مجتمع بودند، یک صدا بودند، بچه کوچولو و پیرمرد 80 ساله یه جور حرف می زدند. و دشمنهای ما این دوتا سنگر را هدف کردند. از اولی که این سد رژیم سابق شکست، دشمنها سر در آوردند و یه دستشون راجع به جهت اسلامی شروع کردن کارشکنی. درست توجه کنید که این دوتا مطلب هر دوش مشهود ماست که مورد حمله واقع شده، جهت اسلامیتش مورد حمله واقع شد، گفتن اسلامی نمیخواد، هم جمهوری. این حمله به جهت اسلامیتش بود که زیر بار اسلامش میخواستن نرن، برای اینکه اون کارشناسا فهمیده بودن که این پیروزی از اسلام است. مردم برای جمهوری نمیان به شهادت برسند، مردم برای اسلام میگن ما شهید میخوان بشیم. الان هم میگن کفن میپوشن برای اسلام، نه کفن میپوشن برای جمهوری، برای جمهوری دموکراتیک. اینا یافته بودن که خب این جهت یه جهتیست که اصیل است، اصل مطلب است، این رو باید شکستش. با قلم ها، با گفتار ها شروع کردند به این سنگر حمله کردند. اسلام دیگه حالا به درد نمیخوره، اسلام حالا نمیدونم 1400 سال پیش از این بود، اسلام دیگه حالا بی خود است. گاهی میگفتند گاهی نمیگفتند، لکه لازمش این بود. جمهوری اسلامی ما میخواییم، معناش این است که جمهوری میخواییم، معناش این است که جمهوری اسلامی لازم نیست باشه. این هدف بود تا حالا هم هست. از اولی که شما این صد شکستید و برگشتید که جمهوری اسلامی را درستش بکنید، این دسته از مردمی که دنبال این بودن که شما اون رمزی که به او پیروز شدید چی بود، اسلام را فهمیدن که رمز اسلام بوده است، حمله کردن به همون جهت اسلامیتش. نمیخواستن بگذارن که رأی بدید برای جمهوری اسلامی. در بسیاری از جاها جلو رأی را گرفتن، در بسیار در بعضی جاها اون صندوق ها را شکستن، آتش زدن، با تفنگ مانع شدن از اینکه رأی بدن. اینجا شکست خورد باز، برای اینکه مردم باز همون حال را داشت، رأی را دادن. دنبالش هر مرحله ای را که یه قدم شما جلو گذاشتید، اونا اون مرحله را که جهت اسلامیتش بود هدف قرار داد. شما درست، من حالا بخوام با تفصیل بگم، نه شما وقت دارید نه من، اما درست مطالعه کنید که در هر مرحله مخالفت شد و مخالفت در همون جهتی بود که راجع به جهت اسلامیش بود، که اینا یا آگاهانه این کار را میکردن که اجیر بودند، یا جوانهایی بودند که ناآگاه اون آگاه ها اونها را بازی میدادن و اونا صحبتش میکردن. بعد در این مراحل بعدم تا حالا هی شکست خوردند، یعنی جمهوری اسلامی را رأی دادن تقریبا 98% رأی مثبت بود، یادم بیشتر. بعدم خبرگان را که هی مخالفت معذرت مردم تعیین کردن خبرگان خودشون را، بعدم با آرا گذاشتند همین قانون اساسی را، اونجا هم باز مخالفت لیکن معذرت ملت پیروز شد. اینها ننشستن باز، اون جهتش تا اینجا آمده است. حالا بعدش هم البته یا رئیس جمهوری و یا مجلس شورای ملی، اینا هم البته مواجه با خیلی مخالفت ها خواهد شد. این یه جهت بود. جهت دوم این قضیه اتحاد مردم که همه با هم بودن، یه کنهو یه نفس بود، یه صدا بود. شما اگر بندر عباس میرفتید همونا میشنیدید که در شمال میشنید، در مشرق ایران میرفتید همونا میشنیدید که در مغرب میشنیدید. بچه ها همونا میگفتند، پیرمردم همون رو میگفتن، رعیت هم همون رو میگفتن و متفکرین هم همون رو میگفتن. اونایی هم که برخلاف این مسیر بودن اون وقت صداشون در نمی آمد. نمیتونستم دارم اینجا. بعد که رسیدید به اونجایی که یه قدری به نظر توده ها این بود که خب ما الحمدلله پیروز شدیم، توجه نداشتن به اینکه نه ما یه قدم برداشتیم طرف پیروزی و باز راه داریم. اونها سر در آوردن از اون راه که گفتن و از راه دیگر ایجاد اختلاف.
دوستان گرامی، از زن همراه، شبتون بخیر باشه و امیدوارم که هر کجا هستی در پناه خدا لحظات آرامی داشته باشید. حدیث آفتاب رو شنیدید و صحبت های امام راحل. این برنامه انشالله و این صحبت ها در واقع فردا تقدیمتون خواهد شد ساعت 13، یک بعد از ظهر. اما باغ تماشا و نمایشی با عنوان ناجی کردستان قسمت ششم اون تقدیمتون میشه به مدت 20 دقیقه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
ناجی کردستان، نویسنده حکیمه فرهنگ مهر، بر اساس زندگی تیمسار ولی الله فلاحی، بازیگران به ترتیب حضور: عباس توفیقی، مجید حمزه، رامین پوریمان، احمد گنجی، مینو جبارزاده، سید مشتبه طباطبایی، محمد مجزاده، بهادر ابراهیمی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. گوینده: بهناز بستان‌دوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت هشتم:
شنوندگان گرامی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدیم ولی الله به منطقه میره و با جیهان برخورد میکنه که دختر کوچیکش در تیراندازی‌ها و آشوب‌های شهری ترکش خورده. اون و دوستش سید کودک رو به بیمارستان میرسونن و از مرگ نجاتش میدن، غافل از اینکه برادر و همسر جیهان از نیروهای جدایی طلب هستن. نیروهای اسیر شده به دست جدایی طلب‌ها طی عملیاتی آزاد میشن. با هم بشنویم ادامه ماجرا رو.
تیمسار لطفا صبر کنی. چی شده؟ یه خانم اومده شما رو ببینه.
تیمسار دارم میرن تهران، فرصت ندارم.
بهش گفتم ولی وقتی فهمید تیمسار دارم میرن تهران بیشتر اصرار کرد.
کی هست؟
گفت اسمش جیهان.
آها، مادر اون بچه که ترکش خورده بود.
آه، بعد از اون روز بهش سر نزدی؟
چرا، دیدنش رفتم.
اون بچه خوبه؟
آره، خدا رو شکر دوباره رفت. قرار بود از بیمارستان مرخص شد.
خدا رو شکر.
بگم بیاد قربان.
هلیکوپتر منتظر منه، بهش بگو برگشتم بهش سر میزنم.
قبول نمی کنم.
یعنی چی قبول نمی کنم؟
خیلی خوب، بگید بیاد. لابد میخواد تشکر کنه.
قربان، خودش داره با سرگرد خاکی میاد.
خواهش میکنم. ببخشید تیمسار، ببخشید نتونستم جلوشو بگیرم.
من بعد شما رو میدیدم تیمسار.
خیلی خوب، بفرمایید. بچه چطوره؟
به لطف شما رو به بهبوده.
الحمدلله.
ببخشید من باید با شما حرف بزنم.
تیمسار دارم میرن تهران.
حرفا مهمه تیمسار.
خیلی خوب، صبر کنید. از تهران که برگشتم میام پیشتون.
من اطلاعات دارم.
درباره
اتفاقایی که داره تو منطقه میفته.
خب چرا اومدی پیش من؟
من مدیون شما، جون بچه‌مو نجات دادی.
از جونت نمیترسی؟
از اون چی میترسیدم، سرم اومده. دیگه بدتر از این نمیشه.
توی این اوضاع و احوال خطر کردی
تیمسار. اگه تله باشه چی؟
آخه ما یه بار ضربشو خوردیم قربان.
سر کنید ببینیم جنم چیه.
من یه عالم اسم دارم، عکس دارم، نشونی دارم، در جریان نقشه هاشون هم هستم.
کیا؟
همون کسایی که این کشت و کشتار رو انداختن.
از کجا باور کنیم؟
من که هنوز حرف نزدم، حرفمو بزنم. اگه باور کردنی نبود باور نکنید.
تیمسا نکنه بخوان شما رو معطل کنن که ایبا.
نکنه نقش سوء قصد باشه قربان.
نه تیمسا، من راست میگم.
من کردارو خوب میشناسم. مردمان غیوری هستن، به دوستی نمیگیرن، به دشمنی بکشن.
من با ناجی بچم بد نمی کنم.
تو زن غیرتمندی هستی.
تعریف کن.
بریم تو ساختمون.
تیمسار هلیکوپتر منتظره.
بهشون بیسیم بزنید که با نیم ساعت تأخیر پرواز میکنیم.
اطلاع تیمسار بیرم که سریع تر بیسیم بزنیم.
به تهران هم اطلاع بده.
اطلاع جناب سرگرد.
خواهرم، تو این اطلاعاتی رو که میگی از کجا میاری؟
جونم در امانه.
بله، کسی اینجا به جون شما گزندی نمیزنه.
من بچه‌مو به همسایه ها سپردم، منتظر من برگردم.
انشاءالله که زیر سایه مادر بزرگ بشه.
خانوادم.
عجب.
اون روز توی بیمارستان گفتی شوهر و برادر بیرون شهره؟
بله.
شوهرت میدونه که بچهش زخمی شده؟
آره.
پس میدونه دود آتیشی که به پا کرده به چشم بچهش رفته.
اون از دست شما عصبانیه، میگه شما که اومدید اینطور شده.
مهم نیست فتنه رو کی به پا کرده.
خیلی خوب، من میشنوم، تعریف کن.
آره، اولش فکر میکردم اونا الکی قاطی این ماجرا شدن تا اینکه
خستم جیهان، رخت خواب رو پهن کن بخوابی.
آخه تو چرا؟
کی چرا زن؟
من نمیفهمم، سوران جوونه، سوران پخته نیست، سوران بیکاره، تو چرا؟
رخت خواب رو پهن کن بخوابی، باز شروع نکن.
تو چرا قاطی این ماجرا شدی؟ چرا مکانیکی رو ول کردی رفتی غنیمت جمع کنی؟
شما زنا اهمیت مسئله رو متوجه نمیشی.
خب شما مردا توضیح بدین، شاید متوجه شدی.
بچه از خواب میپره.
زمانی که حمله کردیم به اون پادگانم یاد منو بچت بودی؟
معلومه که بودم. من برای شما میجنگم، برای خانواده‌ام، برای آینده دخترمون.
اصلا فکر کردی اگه خدایی نکرده بلایی سرت بیاد من روشین چه کار باید بکنی؟
چرا باید بلایی سر من بیاد؟
اینکه یه جس کول کردی با خودت آوردی و همه جا میبریش قرار نیست تو رو ایمن کنه.
تو هنوز منو نشناختی.
کافیار بیا و بی خیال این ماجرا شو، بعدشم کمکم کن سوران راضی کن.
شما زنا اهمیت استقلال رو درک نمیکنین.
شما مردم خیلی خودخواهی.
خودخواهی چیه؟ این حرفا چی میزنی؟
هم تو خودخواهی هم سوران. آخه بی انصافا نمیگین شما تنها پشت و پناه من بی پدر و بی مادری؟
جیهان خانم باور کن همش به خاطر تو و دخترمون.
هیچم به خاطر ما نیست.
اگه میدونستی که این کار باعث میشه زندگیمون چقدر از این رو به اون رو بشه، اینقدر کارو برای ما سخت نمیکردی.
کی گفته من میخوام زندگیم از این رو به اون رو بشه؟
الله اکبر.
از زندگیم راضیم، راضیم، به خدا راضیم. تو بهتره هر کسی میدونی که من چقدر خونه دل خوردم تا سوران قد بکشه.
آره میدونم.
اونم وقتی نه مادری بود که نوازشم کنه، نه پدری که پشت و پناهم باشه.
میدونم، همه اینا رو میدونم جنگان جان.
من تنها چیزی که ازت میخواستم یه خانواده بود و یه آرامش. یه اصلا اون چیزی نیست که به من قول داده بودی.
همین قانه بودنته که باعث میشه دل من و سوران از دستت خون باشه. زن تو بیش از حد ساده ای.
ساده بودنم شده ایراد؟
معلومه که ایراده. چرا زنی به پاکی تو باید زحمت بکشه و خونه و زندگیش این باشه؟ اون وقت با بذری که تو کاشتی زنای غریب پول رو پول بذارن.
این یه معامله است. یعنی وقتی خود مختار شدیم قرار نیست با جایی معامله کنیم.
من هر چی بگم تو یه جواب تو آستینه داری.
اینو من باید بگم.
این سختی ها موقتی هن، میگذرن. بعد برات زندگی میسازم که ملکه ها به حالت قبضه بخورن.
موقتیه. آره سورانم همینو گفت. هر کی پرتون کرده خوب میدونسته تو گوشه کی چی باید بگه.
میرم ببینم کیه.
مراقب خودت باش.
جایی نمیرم که.
سلام صاحب خونه.
سلام.
مهمون نمیخوای؟
یارون تر روشون خوابه.
خب زودتر میگفتی.
سلام داداش.
سلام.
خوشو
باز این چیه با خودت برداشتی آوردی؟
چی چیه؟
رو اعصابم را نرو، دارم میگم این چیه؟ درست جواب بده وگرنه با همین
آروم باش ریحان بشه.
چیزی نیست جون کاویار.
جون من؟
ببین من تاسه میشمارم.
ای بابا.
یک.
باشه باشه. فرستنده بی سیمه.
فرستنده بی سیم برای چی تونه؟
برادرت با خودش فرستنده بی سیم داشت؟
بله.
کسانی که دست ما رو بستن دو نفر بودن به اسم کاویار و سوران.
بله درست میگی.
چی بگم؟ من خودم ضربه دیدم. نزدیک بود بچه‌م بمیره.
شما نگران نباش خواهرم. کسی گناه اونها رو پای تو نمی‌نویسه.
درسته.
من منظوری نداشتم. نمی‌خواستم شما رو بترسونم.
بله فقط ما خیلی تعجب کردیم.
همیشه فکر میکردیم که این افراد باید از یه جایی بگه وسیله ای دستور بگیرن.
هم دستور میگرفتن هم گزارش میدادن.
یعنی چند تا از اون دستگاه فرستنده توی منطقه هست میدونی؟
تعداد دقیق نه ولی میتونم بفهمم.
به شما چیزی نگفتن؟
نه.
خواهرم گوش کن، شما هم متوجه نشدید که اون دستگاه فرستنده بی سیما چه کسانی به برادرت داده بودن؟
به نظرم بدونم.
خب هرچی که یادته بگو. هر اطلاعاتی هر چقدرم کوچیک ممکنه به درد ما بخوره.
وقتی سوران رو دعوا کردم چرا فرستنده آورد خونه گفت
میدونی داشتن این بیسیم چقدر مهمه؟ به افراد خیلی کم بیسیم دادن. ما امین این مردم محسوب میشیم.
مردم نه، اونه خدا بی خبرایی که چشم و گوشتونو با حرفای پرزرق و برقشون و دروغاشون بستن.
دروغ نیست جیهان، نیست. داداش کاویار یه لحظه اینو میگیری؟
بدش من.
ببین چی توی جیبامه. ببین جیهان،